بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در فرق بین آلت و واسطه بود که شیخ در عبارتش آورد. فاضل شارع فخر رازی فرمودند که در معنی آلت و واسطه بینشون اون خصوص مطلقه، این شد دیگه حرفشون، اون خصوص مطلقه که یک ماده اجتماع را به این تعبیر فرمود که کل آلت واسطتان و ماده افتراق امر از اخص فرمود ولا ینعکس، که همچون نیست که هر واسطه ی آلت باشه، یعنی که میشه بعد واسطه علت غریب باشه و آلت نباشه. این فرمایششون که آلت و واسطه اما خصه مطلقاً در نسب اربع. حالا خواجه میفرماد که نخیر، آلت و واسطه در نسبت بینشون از کردیم مباینت، اصلا واسطه مطلقا معلول است نسبت به مافوقش و علت است نسبت به مادونش. البته در برهان توحیدی که خود خواجه هم بر همین مشرب هست، بعدها به عرض می رسانیم ایشون کتاب مستقلی در فلسفه ننوشته که آراء فلسفی خودش رو بیان بفرماید جناب خواجه، مگر همان رساله وجیز و عزیزش به نام آغاز و انجام که به آغاز و انجام معروفه، اصل اسمش تذکره در آغاز و انجامه، تذکره حالا شهرت داره به آغاز و انجام خواجه. و آغاز و انجام همون رساله خوردی بدون کوچکی 20 فصله، خیلی رساله ناقلاییه و عمده نظر خواجه در اون رساله بیان احوال و اطوار انسان است در نشاعات، ولو اینکه اسمش را گذاشته آغاز و انجام یعنی مبدا و معاد، نه مثل مبدا و معاد شیخ و رئیس، نه مثل مبدا و معاد ملا صدرا که در مبدا به تفصیل بحث کند سپس بیاد در معاد به تفصیل بحث کند، آغاز و انجام اینطور نیست. بحث تفصیلیش البته تلگرافی و رمزش به ایما و اشاره به همون تطور و احوال انسان است. در دو سه جا تذکری می‌دهد که انسان از اولا، از علت اولا، از فطرت اولا، از اون جایی که به همین اندازه اشارات اجمالی، نه اینکه بحث در مبدا را به تفصیل وارد بشه، که خود اون رساله آغاز و انجام یکی از مآخذ اسفار جناب آخونده که حتی تمام 20 باب آغاز و انجام را خواجه در اسفار آورده در هر بحثی، حتی بعضی از جاها آغاز و انجام را پیشش گذاشته چون فارسیه او را به عربی ترجمه کرد در اسفار آورد و خواجه را به بعض المحققین اسم میبره که چون این فرمود و اصول و امهاتی که در تطورات و احوال انسانی که از این نشأه با خود میبرد و بعدها دارد، مرحوم آخوند در اسفار از این آغاز انجام داره، از خواجه داره، حرفا حرف ایشونه، خیلی رساله سنگینیه. حالا حرف پیش آمده داریم حرف میزنیم، وقتی این حرفا رهزن ما نشه با همه بیچارگیمون. ایشون دو تا تذکره داره خواجه، یکی تذکره در هیئت، یکی همین تذکره در آغاز و انجام انسان. تذکره در هیئت را خیلی برو شرح نوشتن، بیرجندی برو شرح نوشت، نیشابوری برو شرح نوشت، خفری برو شرح نوشت که سنگین ترین شروع شرح خفری است بر او. و در سلسله کتب درسی هیئت و نجوم شرح تذکره خفری به اصطلاح کلاسیکی اون سلسله کتاب ها از متوسطات، یعنی باید یه چند دوره کتاب های ابتدایی نجوم و ریاضیات و اصول اقلیدس و هندسه و اینها رو خون، بعد شرح تذکره خفری رو بعد از اون به زیجات و مجستی و اینها بپردازه. ترتیب کلاسیکیش خیلی هم نسخه شرح سنگینیه و ما شرح تذکره خفری رو به همین ترتیب در متوسطات در محضر شریف مرحوم استاد علامه شهرانی خوندیم، کتاب درسی شرح تذکره خفری. و این شرح تذکره آغاز و انجام را ما در دست گرفتیم، گفتیم دیدیم، یعنی خبر ندارم کسی بر او شرحی نوشته باشه. حالا اگر گوشه کنار کتابخونه باشه اینها بنده آگاهی ندارم و در فهرستا هم به این عنوان نگشتم. ما این 20 فصل تذکره رو از اول تا آخر که فرماش خواجه چیه و چه مشربی داره و روی چه مبنا در این کتاب بحث فرمود و اصول امهات مسائل انسانی را که برگشت میکنه ریشهش به منطق وحی الهی، به قرآن مجید، به آیاتی که نظر دارد، روایاتی که نظر دارد، چون در اون 20 فصل حاجه حول و حوش قرآن و روایاته، همونطوری رساله آغاز و انجام به این خوردی. بله، فلفل رو نبین که ریزه، بشکنش ببین چه تیزه. خیلی رساله عجیبیه. بله، ما این رو یه دوره به صورت تعلیقات که غرض خواجه چیه، حرفش چیه، این مطلب اشاره داره به کدوم آیه و به کدوم روایت، و یا جناب آخوند در اسفار کجاها حرفشون رو نقل کرده، در آخر کتاب اسفار مبحث نفس معاد، در الهیات موقف هفتم الهیات، ولی در هر کجا کتیشون نقل کرد، اونجا بعد از تتمه فصل عنوان کردیم به عنوان تفسیره که این مطلب را آخون در اونجا در اونجا اسفار آورد، بعضی جاها ترجمه کرد، بعضی جاها خلاصه مضمونش آورد، بعضی جاها با شواهد دیگری هم از دیگران در پروروندن این حرفش آورده. بله، حالا آخر از یه خورده فاصله گرفتیم. به غیر از رساله تذکره آغاز و انجام، جناب خواجه کتاب مستقلی که در فلسفه به اون صورت داره، رساله های خردلی، جزوات دارد، بعضی از کتاب ها را مرحوم علامه شرح کرده از ایشون و رسائل کوچک هست و فرمایشاتی داره، بعضی ها به چاپ رسیده. عرض نمی کنم نه، چون ایشون آدم نابغه فوق‌العاده‌ای بود. بله، اون طور که مثل مثلا آخون کتاب استدلالی اسفار چیز اینها داشته باشه این طور نی. حالا مرحوم ما در کتاب جایی ندیدیم، اما مرحوم آقای علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون از استادشون مرحوم اسد حسین بادکوبی نقل می‌فرمود که شرح حکمت اشراق قطب شیرازی که الان در دست ما هست، می‌فرمود این شرح حکمت اشراق تقریرات درس خواجه است که ایشون اینو تقریر کرده شده این شرح. خواجه عجوبه آدمی بود، نه از مفاخر عالم امامیه اثناعشریه هست، از مفاخر عالم اسلامه، بلکه از مفاخر عالم علم و عالم انسانیه. و همچنین خود اون آقای قطب شیرازی میگوید که من پدرم متطبب بود، اصلا طبیب نامدار بود و ما خودمون خانواده طب بودیم، طبیب بودیم، حکیم باشی بودیم و و از این طور معالجه می کردن اینا. بعد می فرماد من قانون شیخ الرئیس را پیش پدرم خوندم، پیش کی خوندم؟ خوندم، اما قانون برام حل نشده بود، مشکلاتی در قانون مونده بود. تا آمدم به محضر درس، حالا تا اسم خواجه را ببره، یه دو خط به القاب و اوصافی که آدم ابتدا خیال میکنه که داره مثلا یکی از ائمه رو اسم میبره اینطور خیلی به عظمت. بعد تا آمدم به محضر درس قانون خواجه، حالا فهمیدم که شیخ چی میگه، حرف شیخ و رئیس در قانون چیه. اون طبش در قانون و اون ریاضیاتش که بله، اون مهندسی و بنایی و معماریش رصدخانه مراغه و اون فلسفهش و علوم دیگرش و عبادتش و ریاضتش و کشورداریش و ایمانش. بله اون وصیتش کن اوائل برز رسوندن که مریض شده، گفت مرا در آستانه حضرت باب الحوائج الالله، اما در پیشگاه امام باب الحوائج الالله، کلام الله ناطق، قرآن ناطق، خزانه اسرار الهی، مظهر اتم و اکمل و علم آدم الاسماء کلها. بله همچو کسی همچو روی سنگ من ننویسید حجت الاسلام خواجه طوسی، مثلا علامه چه اینها گفتن برای خورشید که من چشمه نورم، دانند بزرگان که سزاوار سوهانیست. بله فرمود وصیت کرد که روی سنگ من در پیشگاه امام که الانم سنگشان محفوظ است بنویسید و کلبهم واسطون زراعیه بالوسیل. بله مردمی بودن، بزرگوار مردی بودن، برای از حالا واسطه یک لطیفه است در او، نکته است در او که خواجه اینجا عنوان میکنه. بله راجب مشرب و مبنای توحیدی اسلامی باید بحث بیشتر پیش بیاد که نظام هستی برای خداوند متعال نمیتونیم بگیم عقل اول آلت اوست، نفس کل آلت اوست، مثلا افلاک آلت او هستن، اینها سلسله نظام جهان که به علم عنایی حق پیاده شدن که بعد بحثش در دو سه جا میاد عنوان میشه. اینها هر مرحله عالی واسطن و واسطه اینه که خودش کاره است، جز این که به اذن الله در دل هر موجود نهفته است به اذن الله. و اون مرحله عالی علت نسبت به مادون هست، به همین تعبیر واسطه ی فیض است. واسطه، لفظ واسطه لفظ شیرینیه، واسطه ی فیض است که فیض از عالی میاد در متن و در تار و پود و در اون حقیقت واسطه پیاده می شود و می رسد به مادون. به خلاف آلت، آلت اینطور نیست که اون چرا که اون فاعل داراست همه در آلت پیاده بشه به وفق سعه وجودی آلت، به قابلیت آلت، مثلا به تعبیرهای دیگر سمهی ماشد که در آلت پیاده بشه، واسطه بشه، از اون مجرا، از اون کانال بیاد به مادون، آلت اینطور نیست. اما به خلاف واسطه که آن چرا مافوق دارد در این واسطه پیاده شد، ما به حد سعه وجودی واسطه که واسطه علت است برای مادون، این که علت است یعنی همون مافوق علت است، از مجرای واسطه که نظام هرج و مرج نیست، نظام نظم است، نظام ترتیب، نظام گزاف نیست. بله نمیشم اینطور به هر صورت بگیم خب مگه خدا نیست؟ خداست دیگه، قادره. ما اینها باید قادر معنا بشه، ما به گزاف هر حرفی خدا نیست مگه قادره؟ قادره ابتداعا زمین خلق کنه، واسطه میخواد چیکار کنه؟ قادره ابتداعا. اینها یه جور فرمایشاتی است که گفته میشه. این شخصی که این حرف رو میزنه بله میخواد که فعل خدا را به عبس، به صدا، به صورت مهمل، به هرج و مرج، میخواد که به مبدأ عالم که به تعبیر ائمه ما روایت در اصول کافی دارد، به این مضمون یا قریب این مضمون که ابالله ان، بله به صورت ابل، به این لفظ نیست که من پشت اصول کافی یادداشت کردم، حالا هو به هو نمیتونم بخونم، که ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها، شبیه این عبارت ازمون داریم، حدیث در اصول کافیه. من در پشت کتابم یادداشت کردم. نمیشه مگر اینکه باید به اسباب پیاده بشه. عالم سببه، عالم حسابه. ارسلنا ریاح لواقع، بله باید باد باشه و ابر باشه، آفتاب باشه، چه باشه که حالا یه مقداری تا انشالله بحثای علمی و اینها پیش آمده بیشتر در این امور صحبت میکنیم. نمیشه به امر محال را به خدا نسبت داد، چون معنی قدرت طرف متوجه نی، مگر خدا نی، مگر قادر نی روی این آب روان بنویسه؟ آخر قابلم باید قابل باشه، نمیشه روی آب روان نوشت. آب روان آب است، آب نمیپذیرد نقش رو. این نه اگه قادر باشه، این قابل قابلیت نداره. این مثل این که آیه نجار قابلی رو بیارید، نجاره یه آقا این خونه ما ستون میخواد، یه چشم من نجارم، کارم همینه، بله ستون میسازم، ستون اینو ببرید این درخت رزه، این درخت رز رو به ستون بساز برای خونم. یه آقا من نجارم، من قابلم، من قادرم، و درخت رز ستون نمیشه. بعد اون باید درخت چنار باشه. این نمیشه، این نمیپذیره. ایران هم دبر عجز نجار نکنید، عدم قابلیت محله. قرار از این واسطه سلسله طولی وجودات واسطه، بعد خیلی حرف شریفیه که واسطه کسیست، واسطه وجودیست که از ما فوق میگیرد و اسما و صفات و کمالات و حقایق ما فوق به ضرب من التعبیر که داریم تجزیه میکنیم، تحلیل میکنیم، تشریح میکنیم، تختی میکنیم، بله در توحید این حرفا رو پیش میآوریم. بله حالا الان به همین اندازه اکتفا بکنیم که در از ما فوق، از خداوند محیط بر همه که انت الوجوه للحی القیوم، از ناحیه او میاد در و واسطه، و از واسطه میاد به بله مرتبه مادون بعدی که این طورن، همه واسطن. دیروزم اشاره کردیم که ما سفرهای الهی را، انسانهای کامل را، و هیچگاه هم زمین عالم جسم و جسمانی خالی از انسان کامل واسطه نمیشه. اینا رو میگیم وسائط فیض الهی هن. وسائط، نه آلات فیض الهی، وسائط. و از واسطه اونجاییست که خودش معلوله و بعد از اون مادونش هستن، بله معلول او. بله حالا این معنا رو، ولی اینکه بنده در پروروندنش بله اونطور بخوام بپرورانم عاجزم، زبان ندارم، فقط عرض میکنم شما تأملش رو بفرمایید، دنبالش رو بگیرید، ببینید که حضرت ولی الله اعظم جناب امیر علیه السلام بعد در اون فرمایشش چه میفرما. اون قسمت دوم نهج البلاغه که کتب و خطب و رسائله، قسمت دوم نهج البلاغه، اونجا معاویه یه نامه نوشته برای حضرت امیرالمومنین و چیزهایی پرت و پلایی گفته و بعد قار و قولی کرده، معاویه حرفایی زده که به قول ابن ابی الحدید اینقدر کار رسید که امیرالمومنین رو به حرف بیاره، و به حرف آمد، به حرف آمد. و یکی از اون اسرار نظام هستی رو راجع به انسان کامل بله به معاویه گوشزد کرد و فرمود که نحن ثناء الله و الناس، یا بالخلق و الناس گویا، نحن ثناء الله و الناس بعد ثناء لنا. این حرف از اون حرفاست، در واسطه خیلی کار میرسه. و بلکه نحن ثناء الله و الناس بعد ثناء لنا، که معاویه بله تو هم از اون سنیعه ما هستی، بود تو، وجود تو و حرف تو، کار و اینها. بله ببین آبشخور تو از کجاست، ببین از کجا فیض گرفتی، ببین در زیر سایه چه کسی هستی، آقای خودت رو بشناس. بله که نحنو ثناء الله و ناسو بعدو ثناء لنا، این در واسطه خیلی کار میرسه. و باز هم حقیقت واسطه، معنی واسطه، بله در نظام هستی و در سلسله طولی حالا یواش یواش بهتر خودش رو نشون میده. خب حالا خواجه میفرماد که هر کجا که واسطه هست، واسطه حسابش اینطوره، باید معلول مافوق باشد و علت مادون، نه اینکه علت استقلالی، دیگه تکرار نکنیم، بله اون علت استقلالی نه، واسطه که کمالات مافوق به مادون میرسد از ناحیه او و از او عبور میکنه و در او مینشینه، در او پیاده میشه. اسماء الله شعونند، اتبارند، کلماتند، بریده نیستند، جدا نیستند، آلت نیستند. که حالا فرمایش خواجه میشه بعد که آلت و واسطه بینشون بله نسبت بینشون هست، مباینت. اصلا نمیشه واسطه بفرمایید آلت. آلت اصلا اون نیستش که حقایق فائد در متن وجودی او پیاده بشه تا او سمت علیت داشته باشه برای بعدی. خب این اندازه که الان بحث ایجاب میکنه. و اقولو الالتو کما ذکرنا، فرمایش خواجه عرض کردیم این فرمایشش در ابتدای منطق، کما ذکرنا هیه ما یؤثر الفاعلو فی منفعله قریب منه، قریب خودش که منهو زمیر برکرده به فاعل، بله فی منفعله قریب من، به منفعل نزدیک به خودش، به توسطهی، به توسطهی که هی ما یؤثر رو به توسط ما که آلته، اما عبارت به توسطهی که برمیگرده به ما، به توسطهی. این معنی آلت. والواسطه هی معلولون، ملاحظه بفرمایید، والواسطه هی معلولون، عقل اول معلولون، نفس کل و هاکذا در سلسله طولی واسطه معلوله. هر چند علت است برای مادون، هر چند علت مستقل نی، هر چند اون اذن الله تکوینی، اذن الله تکوینی در دل هر ذره نهفته است، اذن الله تکوینی اینطور به حول الله و قوته اقوم و اقعو، این به این نحوه که نمیتونه، ممکن نمیتونه بگه من خود راه نداره. ارشاد مرحوم مفید که در بارش در بار امامت هست، اونجا میگه یک کسی آمده پیش منصور دوانیقی از حضرت امام صادق، اونجا سخنچینی کرد و حرف زد و فجولی کرد، گفت بله ایشون در غیاب شما مردم رو بر علیه شما میشور آمده، اینها این دروغ بافته، اینطور اینطور. در این مورد امام چیزی نفرموده بود، منصور دوانیقی امام را خواسته، بعد گفت شما مردم را در غیاب ما بر علیه ما میشونه به چین حرفی زدی؟ فرمود من نگفتم. در گفت اگر شاهد باشه که حرفشون، گفت ببینم کیه. بعد اون دلغه که آوردن، گفت شما گفتی؟ کجا گفتم من؟ یه چیزی بافته، گفت اونجا پیش کی کسان چی بودن اینها. بعد به دوانقی گفتش که این روح میگه، من چنین کاری نکردم. بعد اون شخص اصرار داشت که نخیر شما خلاف میگید اینها. گفت تو قسم میخوری که من این حرف زدم؟ گفت بله قسم میخورم. گفت اینجوری که من به تو قسم میدم قسم بخور. گفت بگو. بله هر جور میخوای قسم بخورم. حضرت بهش گفت که بگو برئت من حول الله و قوته و التجأت الی حولی و قوتی ان قال جعفرون کذا و فعل کذا. اون بیچارم آدم ابله هم همینطور قسم خورده که برئت من حول الله و قوتی و التجأت الى حولی و قوتی ان قال جعفران کذا و فعل کذا. گفت دیگه حرفی ندارم، حالا شما بروید تا ایشون هرچه هر طوری میخواد. این هم او را مرخص کردن که بره و دید پانه میتون پاشه و ارشاد نگاه بفرمایید. ارشاد مفید را لاشه او را مثل مردایی رو میگیدن، آمدن این را از جاش بلند کردن بردن بیرون. حالا که برئت من حول الله و قوتی و التجأت الى حولی و قوتی، حالا برخیز، حالا بنشین. نمیشه به حول الله و قوته اقوم و اقام. این اذن تکوینی در دل هر موجودی نافته همه جا هست. والواسطه هی معلولون که تسیر و هی، این واسطه علتا لغیرهی، غیره کی باشه؟ معلول مادونش، معلول طرفش، من حیث و یقاسو الى طرفه، به طرفه معلول زمین رو هی معلولون، طرفه رو به معلول، من حیث و یقاسو الى طرفه، طرفه معلول به اون لحاظ، به بالاش اون سویش معلوله، به این سویش علت، علت برای این طرفه، معلول اون طرفه. فأحد الطرفين معلول والآخر علت بعیده، واسطه هست علت بعیده، که مثلا حالا این عقل اوله این فرض باری تعالی است به ضرب من تعبیر این و اون و این الفاظ اینا پیداست که روزی که تعبیره. مثال این الف که علته، این با که وسطه، معلوله واسطه هست، این جیم معلوله این واسطه هست، وسطه معلوله این واسطه هست، اونی که اون طرف معلوله که الف بوده باشه علت بعیده اینه. این علت بعیده رو توجه داشته باشی، علت بعیده که نه اینکه واسطه مستقیمن کاره بوده باشه و اون سایه علت بعیده سرشه، کاره علت بعیده است، ولو اینکه بی واسطه نمیشه. کلمه بعیده خیلی موقعیت داره در عبارت، که باز علت کاره علت بعیده است، کاره اون الفه. والآخر علت بعیده والواسطه علت قریبه. پس اون طرف علت بعیده، نه از علیتش ساقط شده باشه که ما گفتیم واسطه علت، اون دیگه علت نیست، اون علت. صد هزار واسطه بیاد اون علت. حرف دیگر آقای فخری رازی، قال و قوله او تکون للحیولات تتجرد عن الصوره ولا صورت تتجرد عن الحیولا الى آخره، اشارتون الى القسمین الاخیرین. خب اینی که بله شیخ میفرماد این عبارتش اشاره است به قسمین اخیرین، دیگه چندون مطلبی نداره که معطل بشین، یعنی الى القسمین الاخیرین از اقسام اربعه در تقسیم فاضل شاره، نه با عبارت خواجه اشتباه نشه، الى القسمین الاخیرین کلام فخری رازی. خب این اشاره هست به اون دو قسم اخیره، مع شبهت علتی، بله که شیخ میخواد اون جهت عبارش معنا کنه، مع شبهت علتی یمکنو ان یتمسک بها من اراد ان یذهب الى احدهما، یعنی احد القسمین، که یمکن ان یذهب شبهه، حرفی پیش بیاد یک کسی بگوید من این قسم رو مثلا اختیار کردم، و هی این که اون شبهه این که ان یقال لما ثبت التلازم بین حیولا و صوره فلیس احدهما بالعلیت اولا من الاخر، و تلازم هست شبهه، تلازم هست. چرا الان میفرمایید که علیت از ناحیه صورت باشه، چرا از ناحیه حیولا نباشه؟ احدهما اولا به علیت از دیگری نیست. و الیه اشاره شیخ، یعنی به قوله و لیس احدهما اولا به ان یکون مقامن به الاخر و من الاخره به عکسهی، عبارت ایشون که معنا کردیم و روشنه. خب بل الحق، حالا عبارت فخری توجه بشی، بل الحق یعنی داره بیان شبهه که کسی متمسک به شبهه بشه و همچه حرفی بزنه، بل الحق ان یکون الاحتیاج من الجانبین علی السوا، احتیاج من الجانبین علی السوا، اول استغنا من الجانبین علی السوا. این دو تا عبارت ناظر است به گفتار شیخ، نه اینکه شیخ در آخر عبارت متن حرفش این بود، بل یکون است، بل یکون و سبب ما آخر و خارجون انهما، اون سبب خارجون انهما، خارجون انهما یقیم و کل واحد من هما مع الاخر او بالاخر مع، پس یکی حرف مع هست یکی حرف با. ایشون به لفونش مشوش آورد عبارتش رو، فخر رازی مع و با را اینجوری حالا عبارتش، پس اون مع و با را در نظر داشته باشی عبارتش. بل الحقوان یکون الاحتیاج من الجانبین، احتیاج من الجانبین علی السوا، احتیاج یعنی زیر سر چی باشه؟ به بالاخر، که عبارت دومه، احتیاج که این مفتقر باشه بهی، اونم مفتقر باشه به ذا. پس این عبارت جانبین، احتیاج من الجانبین علی السوا که بالاخر گفت، اول استغنا من الجانبین علی السوا که این استغنا زیر سر مع باشه، چون معیت با هم هستن، با هم بودن معه، معیت با هم بودن، با هم بودن ایجاب نمیکنه که احدهما بالآخری محتاجه، اما با به بالآخر یعنی مفتقر به اوست، مایوس مایوس. پس استغنا از معیت، احتیاج از اون حرف با. خیلی یه چونی بله تمسک به این شبه هم بنماید و این حرف رو بزند و عبارت هم ناظر به این دو بچ بوده باشه. این فرمایش وقت رازی اقول و لوکان مراده و زالکه، مراد شیخ اینطور که شما میفرمید این باشه، لکان ان ذکر سبب خارج مستغنیا. لکان یعنی لکان شیخ، شیخ ان ذکر سبب خارج مستغنیا. یعنی حالا شما سوال میکنیم که چه فایده است در بیان، در بیان سبب، گفتن سبب خارج. شما میفرمایید آقای فخری رازی که این عبارت اخیر شیخ که گفت او تکون لل حیولا تتجرد و ان صورت ول صورت تتجرد حیولا، اگر اشاره به قسمین اخیرین تقسیم اربعه شماست، پس اون بل یکون سبب ما رو برای چی آورده؟ چون شما در اون اقسام اربعه چهار اون دو قسم اخیر گفتار شما حرفی از سبب نبود که اینطور بود دیگه، گفتید که او تکون و کل باید من هما محتجن اخرا او لا تکون و بلا باید من هما محتجن اخرا، یا هر یکی محتاج باشن به دیگری یا نباشن. این دو قسم اخیر گفتار شما بود در تقسیمات چارگانه. حالا ما از شما سوال میکنیم که ذکر سبب خارج اینجا پس شیخ برای چی آورده؟ چه فایده برای آوردنش؟ شما بله ازم نرسوندم، شما چهار قسمی رو که فرمودی، دو قسم اخیر عبارت شما این است که حیولا به صورت یا هر دو به یک دیگر محتاج بوده باشن یا نخیر نبوده باشن، هیچ کدوم صرف معیت بوده باشه در عدم استغنا از سبا. حالا اگر این دو قسم اخیر اینه، در این دو قسم اخیر متن پس این شیخ عبارت سبب خارجی که بالا سرشون بوده باشه اینو پس برای چی آورده؟ این از این عبارت چی استفاده کرده؟ چه کاری برای ما رسیده؟ فایده این گفتن چی بوده؟ اعتراض بر فخر رازی. یک و ایزن علا تقدیر الاستغنا من الجانبین لا یبقا لتلازم معنا. بله شما فرمودید که الان شما عبارت خودتون رو توجه داشته باشید، شما فرمودید وحیه، الان عبارت امروز وحیه، اون شبهه این که لما ثبت التلازم، لما ثبت التلازم بین حیولا و صورت، دنبال لما این فرمایشات آوردید که اول استغنا من الجانبین علی السوا. خب آخه لما ثبت التلازم اول استغنا علی الجانبین که یکی از شقوق همون مقسم است که تلازم بوده باشه، و این فکیفت توفیق که از یک طرف بفرمایید بینشون تلازمه، از یک طرف بفرمایید که اول استغنا هر یک استغنا از دیگه ایش باشن، اگر تلازم استغنا ندارن یا در ذاتشون یا در اکتساب اون صفتی که اشاره کردیم که بعد بحثش در فصل 24 میاد به تفصیل. بله پس مقسم با تلازم قرار دادن و یکی از شقوق و شعوبش رو این که بینشون صرف معیت اتفاقیه، این دیگه چه تلازمی؟ استغنا احد و از دیگری یعنی با هم دیگر که هستن صرف معیت اتفاقی تلازم بینشون نیست، با مقسم تلازم نمیخوره، نمیسازه، وفق نمیده. و اقولو بله نه بود بالا بله الازهرو ما ذکرتو، بله اینطوری نیست که شما میفرمایی بله الازهرو ما ذکرتو و یکون و قولو او تکون و للحیولات تجدد و نسوره الى قولی به عکسه اشارت الى القسم الاخر الان مایزن اول جمهور که بله تفصیل برزشوندیم قولو بل یکون و خب اومد حالا خواجه میفرما وقتی که حالا این عبارت نازل بوده باشه به اون تو پندار جمهور که شیخ داره حرفشون رد میکنه، وقت بل یکون سبب ما الی آخره تنبیه علی ما هو الحق فی ذلک و قسمت لذلک القسم الی قسمیه، که این قسمیه یعنی مع الاخر او بالاخر. این اخیری رو که اینطور که خود تقسیم کرده بله که شیخ در این گفتارش ناظر هست به اونطوری که جمهور در تلازم فکر میکنن، قیه دو چیز فکر میکنن و و اون سبب خارج بیاد احد هما را که باید تلازم بینشون ایجاد بکنه، حتما یه بستگی بینشون هست که احد هما را مقیم هست یا در کنف دیگری یا بالآخر یا مال آخر که اسم فرمودن. اما حرفای بحث گذشته است و بعد تنبیهون علی ما هو الحق فی ذلک و قسمتون لذلک القسم، بله یعنی اینطوری عبارت، بل یکون سبب ما الی آخره قوله، بل یکون سبب ما الی این قول، دو مطلبه، یکی تنبیهون یکی قسمتون لذلک القسم الی قسمیه که عرض کردیم مال آخر او بل آخر، منتها بنابر فرمایش خواجه تحقیق خواجه مال آخر او بل آخر قسمه دنبالم داره، دنباله چی؟ ما ارتباط ثالثه، بله ما اصلاب خارجه که این تو که با قسمت مال آخر بل آخر ما ارتباط ثالثه اصلاب خارجی بالا سرشونه. قال ثم هاهنا شکان لفظیان فخر رازی، الاول انه لما ذکر ان قیام احدهما بالآخر لیس به اولا من العکس جعل لازمه ان یکون سبب خارج یقیم کل واحد منهما مع الاخر او بالآخر. این تا اینجا حالا اشکال شد و ذلک غیر لازم لاحتمال قیام کل واحد مع الاخر او بالآخر من غیر اثبات ثالثه و هذا لا يمكن ابطاله الا بالبرهان المذكور على استحاله ان يكون في الوجود موجودان واجب الوجود متكافئان في الوجود. بله حالا شما اشکال میکنه، میگه شما جناب شیخ میفرمایید که این حیولا و صورت نمیتونن که دوتایی نگهدار هم دیگه بوده باشن، دست هم گرفته و خودشون رو تشخصی بدهن، دست هم گرفته در خارج تحققی بدهن خودشون را، نمیتونن، باید که ثالثی بالا سرشون باشه، اون هم ثالثی که حالا فصل الان که شروع میکنیم میرسیم انشاءالله در این فصل الان که میاد، ثالثی که باید اصل مفارق باشه که در حقیقت صحبت حیولا و صورت مشا میشود مسئله توحیدی. بله واقعش بنابرای مبنا و ممشای این آقا جان اینطوریه، بحث حیولا و صورت، بحث وجود و ماهیت، اینها منتهی میشود به مسئله توحیدی. بله حالا فخر رازی میگه که شما این فرمایشی میفرمایید که حیولا و صورت نمیتونن دست هم گرفته خودشون در خارج تحقق بدهن، باید الا و لابد که اصل مفارقی دائمی بالا سرشون بوده باشه، حافظشون بوده باشه، کسی رسد بگوید که این حرف مبتنی است بر رد یک مطلبی، و اون مطلب اینه که اگر کسی بگوید دو تا موجود مستقلن در عالم بوده باشن، دو تا موجود واجب الوجود هست، این هم موجود هست، این وجود برای خودش استقلال داره، اون وجود برای خودش استقلال داره، این دو دسته هم رو بگیرن و بر اثر تکافوشون با هم دیگر، توافقشون با هم دیگر، دستم گرفته چیزی بوده باشن در خارج، شما این رد کنی، کسی رسد بگوید که نخیر، حیولا خودش مستقلن کسی کاره هست، صورت هم همینطور، دو تایی دستم گرفته در خارج، یه تشخص و یه وحدت رو تا این شبه رو رد نکردید، نمیتونید بفرمایید که تلازم حیولا و صورت معیت بینشون زیر سر یه اصل مفارقیه، این شبه رو باید اول رد بکنید، بعد اون وقت بله باورمون بشه که باید از یه ناحیه اصل مفارقی باشه. این اشکالشون. ثم قال ثم هاونا شکان لفظیان، الاول انه لما ذکر ان قیام احدهما بالآخر لیس به اولا من العکس جعل لازمن یکون، شیخ این کارو کرده، جعل لازمن یکون از سبب خارج یقیم کل واحد منهما مع الآخر او بالآخر. این تا اینجا کرده شیخه، حالا شک و ذالکه غیر لازم که حتما با سبب خارج بوده باشه این دو رو با هم نگه بداره، لاحتمال، چرا غیر لازم؟ لاحتمال قیام کل واحدن از حیولا و صورت مال آخر او بالآخر من غیر اثبات ثالثه. شما میفهمید این نمیشه که بدون ثالث، بدون اصل مفارق نمیشه، و هازا لا یمکن ابطاله الا بالبرهان المذکور الاستحالت ان یکون فی الوجود موجودان واجب الوجود متکافئان فی الوجود، هر دو کف هم باشن، همسر هم باشن، بعد تفاوت و ترجیح و برتری متکافئ بوده باشن و دست هم گرفته بیان با هم یک تشخصی، یک تقرری از اجتماعشون تشکل بدهن، تقرر بدهن. تو ایجاد نکردید نمیشه. این یک اشکال، چون گفت شکانه. از ثانی این اراده به قولهی شیخ یقیم و کل واحد من هما مع الاخر، او ثالث یقیم و کل واحد من هما حیولا و صورت لا مع الاخر، از این چی را اراده؟ این اراده اینطوری که استقنا مفعول به اراده بشه، این اراده به قولهی یقیم و کل واحد من هما مع الاخر استغناء کل واحد من هما عن الاخر، از این حرف استغناء فهوه لایسه، لأن مورد القسمت کون الحیولا مفتقرتن و هذا المورد لا یحتمل ذلک القسم. از این که گفتی یقیم کل واحد من هما مع الاخر، مراد چیه مع الاخر؟ یعنی این دو با هم دیگر از یک دیگر بی نیازن، استغناء از هم دارن؟ اگر مرادتون از این که ثالث یقیم و کل واحد من هما مع الاخر یعنی اینها از یک دیگر استغنا دارن، افتقار نیست، شما چطور جناب شیخ حرفتون رو نمیپایید؟ اول حرفتون این بود وعلم ان الحیولا مفتقرتون فی ان تقوم بالفعل، اصل مقصد بحث افتقاره. پس اگر از این عبارت که یقیم و ثالث اون دو را با یک دیگر مراد این باشه که اونها به هم دیگه احتیاج ندارن، با مقصد بحث وفق نمیده. این یک. و این لم یورد بهی ذالک، استغنا مراد نباشه، لم یکون ذالک القسم مذکورن. خب اگر مراد این باشه که اینها با هم دیگه نخه استغنا از هم دیگه ندارن، خب اگر استغنا از هم ندارن مراد نیست، بلکه استغنا از هم دارن. پس یک قسمم اینه که اینجا از یک دیگر مستغنی نباشن، مستغنی استغنا داشته باشن. این قسمی که استغنا داشته باشن را پس عبارت نداره. شما میفرمایید که نه، مراد من استغناء احد هما از دیگری نیست، برای اینکه مقصد بحث افتقاره. میگیم خب حالا اگر اینه، در این شقوق تقسیم، تقسیمتون در مقام سبر و تقسیم که نفی دائره به نفی اثبات باشه، یک شق تردید رو نیاوردی که این دو با هم دیگه یا افتقار داشته باشن یا استغنا داشته باشن. حالا که افتقار داشته باشن چطور به چطور به چطور؟ پس یک شق هم میبایستی استغناء احد هما از دیگری در شقوق آورده باشد که نیاوردی. بله عزم نرسوندم. اگر مراد شما از این یقیم ثالث یقیم و کل واحد من هما مع الاخر یعنی این دو استغناء از هم دیگر دارن، با قسم مقسمتون که افتقاره وفق نمیده. اگر میفرمایید نه، مراد من استغنا نیست، بله مراد من استغنای احد و ما از دیگری نیست، میگم که پس این شیخ را چرا در این شقوق دائره به نفی اثبات نیاوردی؟ پس میخواستی تقسیم رو اینجوری شروع کنی، بفرمایید حیولا و صورت یا مستغنی از یک دیگر طرفین یا مفتقرن. حالا که افتقار دارن از ناحیه حیولا مثلا چون قابله نمیشه، بله با صورت علیت و فاعلیت بوده باشه، باید بگذاریم به گردن صورت. حالا صورت آلت باشه خودش مستقلن یا آلت باشه یا واسطه باشه مقیم، چه الی اون تقسیم های دیگر. اگر مراد شما این نیست، استغنا نیست، پس استغنا احد هما عن الاخر در شقوق تقسیم آورده نشد، بیانتون ناقصه. لم یکن ذلک القسم مذکورن. پس فعل تقدیر الاول بعض الاقسام منافین به مورد القسمه، که شما شیخ افتاده اید. اگر بگید که من استغنا را گفتم با افتقار نمی سازه. اگر بگید نه استغنا را نمیگم، نگفتم، میگم چرا پس میده شقوق نیاوردی؟ فعلت تقدیر اول بعض الاقسام منافن به مورد القسمه، و علت تقدیر ثانی که اگر استغنا را نکرده باشی بعض الاقسام محذوفن آورده نشده. این فرمایش فخر رازی. اقولو از شک الاول که یقیم کل واحد من هما مع الاخر که شیخ گفته، خب ما ظنه الجمهور که گفتیم جمهور چی جور درباره متلازمین فکر میکنن، و شیخ برای تنبیه این معنا آورده که ثالثی بیاد یقیم و کل واحد من هم مال آخر که واسطه در راج وجودی به اینشون نباشه، بالاخره در وصفی از اوصاف باید با هم دیگر احتیاج داشته باشن. از این جهته که شیخ آورد قد مرد اشاره را فسادهی و سیعتی بیانهو به قول افسر، همون فصل 24 که از کردیم در همین نمد. و شک و ثانی که این اراده به قولی یقیم و کل واحد اینها گفته غیر واردین لأن الاستغناء عن الجانبین ينافي تلازمهما. بله ما گفتیم که بس اولی را که به اون جهت فقط آورده که اینها با هم دیگر باید باشن و تلازمشون چطور، دومی را حرف در تلازمشونه، اینها با هم دیگر تلازم ثابت شد. ما دو تا فصل، سه تا فصل تلازمشون رو ثابت کردیم دیگه، با بود تلازم گفتیم اینها متلازمه، اینه با بوی تلازم که حیولا بی صورت نمیشه، صورت بی حیولا نمیشه، باز ما اثر بگیریم بگیم که یا استغنا دارم یا ندارم، گفت راه نداره. ما تلازمشون در کتور گذشته گفتیم دیگه، با چطور شروع کنیم به استغنا هردم از دیگری، باز اثر بگیریم؟ فرماشه خواجه، پس اشکال تو بارد نیست.